بسم الله الرحمن الرحيم. آن که تن آراست و روان آلاست به چه ارج و بهاست. اینو فکر میکنم خوندیم جلسه قبل. کلمه یازدهم می‌فرماید آن که معاش مادی را وسیله مقامات معنوی نگیرد سخت در خطاست. عرض شد که نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی در پیدایش و آفرینش نفس ما احتیاج به ماده داریم که ماده طی تکاملاتی که پیدا میکنه به مرتبه‌ای میرسه که حظی از تجرد رو دارا میشه و بعد از اونجا به بعد دیگه تکاملات تجردی تر تکاملات روحانیش شروع میشه و در بقای خودش احتیاجی به ماده نداره، اگرچه در حدوثش محتاج به ماده که از ماده حادث شده، ولی در بقای خودش احتیاجی به ماده نداره و نفس از احکام ماده مبراست، جداست. منتها وقتی که نفس حادث شد، این انسان که الان هست موجودیه که از دو گوهر ماده و غیر ماده تشکیل شده که یک بعدش مادیه و یک بعدش معنوی مجرد روحانی. تا موقعی که نفس به بدن تعلق داره میتونه تکامل پیدا کنه، به کمال برسه. وقتی که تعلقش از ماده قطع شد دیگه تکاملش هم قطع میشه، تا همون اندازه‌ای که تکامل پیدا کرد دیگه بسته میشه، پرونده اعمالش بسته میشه. لذا این زندگی دنیایی مهلتیه که انسان تکامل معنوی پیدا کنه، مهلتیه که انسان خودش رو به کمال برسونه و برای ابد بسازه. شما میبینید که خب بعضیا از زندگی مادی بد میگن، بعضی از زهاد یا آرزوی مرگ میکنن، آرزوی رفتن از دنیا میکنن، مشتاق مردنن. اینها به اعتبارات و جهات مختلفه. نفس تا موقعی که تعلق به بدن داره میتونه تکامل پیدا کنه، تا موقعی که تعلق به بدن داره. وقتی از این بدن جدا شد دیگه در تکامل بسته میشه، در توبه بسته میشه و دیگه انسان نمیتونه تکامل پیدا کنه. و از طرفی عالم ماده تنگترین، زیقترین، ظلمانیترین عالمه، سختترین عالمه. حالا اون نفسی که به کمال رسیده، تکامل پیدا کرده، کامل شده، خب بله مشتاق مرگه که از این نشأه بره. لذا وقتی امیر مؤمنان ضربت خورد فرمود فزت و رب الکعبه، پروردگار کعبه که رستگار شده، آرزوی مرگ میکنه چون به کمال رسیده. ولی اون کسی که به کمال نرسیده، اون باید در این نشأه زحمت بکشه که اصلا حکمت بودن در دنیا همون تکامله، که ما اینجا باید کمال کسب کنیم. حالا در بحث تکامل برزخی هم میرسیم که تکامل برزخی چیه و صحبت میکنیم، اما اصل کمال در این نشأه، اصل تکامل. و زندگی دنیا برای اینکه نفس به کمال خودش برسه. حالا اگر کسی فراموش کرد اون بعد خودش رو، بعد روحانی خودش رو فراموش کرد و به اون نپرداخت و مشغول شد به لهو و لعب دنیا، خب یه سری چیزهایی هست که ما احتیاج داریم در این دنیا به اونها، ولی اونها برای بازی نیستن. که شهوت یه چیزی که باید در وجود انسان باشه برای بقاء نسل انسان و خیلی امور دیگه، لازمه که این شهوت باشه. غضب لازمه وجود انسانه. اگه انسان غضب نداشته باشه، دفع ضرر، دفع دشمن نمیکنه از خودش. ما به واسطه قوه غضبیت که دشمن رو از خودمون دفع میکنیم، هر دشمنی که باشه. اینها لازمه زندگی مادی هستن. اما اگر کسی حالا اومد اینها رو به بازی گرفت، سرگرم اینها شد، سرگرم شهوات، سرگرم غضب، قوه غضبیه که حالا شعب مختلف داره، رسیدن به مقام، پست، سلطنت، حکومت، اینا همه توابع قوه غضبیه که میخواد استیلا پیدا کنه بر دیگران، برتری جویی داشته باشه. حالا یکی توی اداره دلش میخواد رئیس اداره بشه، یک کسی دلش میخواد مثلا سلطان، پادشاه بشه، یک کسی چیز دیگه میخواد، هر کس به رتبه خودش. یک کسی هم سلطان، دلش میخواد همه زمین رو تسخیر خودش کنه. اینا توابع قوه غضبیه. اگر معاش مادی به کار گرفته بشه برای تکامل اون بعد معنوی، این انسان در مسیر نظام هستی داره حرکت میکنه، یعنی اون مسیری که خداوند برای ما قرار داده، همون شرع، همون دین، همون قوانین الهی که مقرر شده برای ما، که میگیم در مسیر نظام هستی. اما اگر کسی اون بعد خودش رو فراموش کرد و سرگرم لهو و لعب دنیا شد، تمام فکرش خونه و ماشین و زن و زندگی و پست و مقام و پول، و این انسان سخت در خطاست. چرا؟ چون ما وقتی که بیاییم بررسی کنیم سعادت رو، بگیم آقا سعادت انسان در چیه؟ سعادت انسان رو بررسی کنیم. شاید یک کسی بگه که آقا سعادت من در اینه که ماشین خوب داشته باشم، خونه خوب داشته باشم، زندگی خوب داشته باشم. کی گفته اینا بده؟ یک کسی گفته اینا بده؟ اصلا سعادت انسان در چیه؟ ما اگه بخوایم سعادت انسان رو بررسی کنیم، اول باید خود انسان رو بشناسیم که این انسان چجور موجودیه، بعد ببینیم حالا سعادتش در چیه. یه موقع هست طرف اعتقادی به معاد، زندگی بعد از مرگ اصلا نداره، خب این میگه سعادت من در اینه که زندگی خوبی داشته باشم، فقط سعادت رو در این میبینه. اما یک موقع هست ما اعتقاد داریم زندگی ما فقط به زندگی مادی ختم نمیشه، بلکه ادامه داره حیات ما. اون موقع میبینیم سعادت فرق میکنه، سعادت هیتش گسترده تر میشه. اول این سعادت، خود سعادت چی اصلا؟ ما به چه کسی میتونیم بگیم سعادت من سعید، یا به چه کسی میتونیم بگیم شقی بدبخت؟ در وهله اول میبینیم کسی که لذت میبره از زندگی، در آرامش، در رفاه، از بدی ها به دوره، از رنج و سختی به دوره. اینو میگیم انسان سعادتمند. منتها یک موقع این رنج و سختی و آرامش رو میاییم تو دنیا بررسی میکنیم فقط، یک موقع در طول زندگی حیات جاوید انسانی بررسی میکنیم. اگه ما انسان رو فقط محدود به دنیا کنیم، بله ماشین و خونه و پست و مقام و اینها سعادت انسانه. اما اگر ببینیم نه، این انسان ادامه داره زندگیش، میگیم پس فقط محدود به این نیست، این خوبه، ولی ما حیات بعد از مرگ داریم، حیات اونجا چی؟ لذت و آرامش اونجا چطور؟ اگر کسی فکر حیات ابدی خودش بود، خودش رو ساخت برای ابد، داشتن ماشین و خونه و زندگی هم ضرری به حالش نداره. اما اگر یک موقع آمد این دوتا جنبه در مقابل هم قرار گرفت، یعنی رسیدن به اون مقامات معنوی، رسیدن به اون لذت جاوید در مقابل این لذت فانی قرار گرفت، عاقل چه کار میکنه؟ لذت جاوید رو بر انتخاب میکنه، میگه من لذت فانی دنیا رو با لذت باقی و جاوید عوض نمی کنم، لذا برام فرق نمی کنه در دنیا چگونه زندگی کنم، مهم اینه که بعد از مرگم چگونه زندگی کنم. چون دنیا محدوده، 60 سال، 70 سال، اصلا بگو 1000 سال، در مقابل ابد که امروز و فردا و 100 سال و 1000 سال و 200 هزار سال اینا نداره دیگه، ابده. در مقابل اون ابد عمر نوح هیچی محسوب نمیشه، وقت نوح مرد رفت دیگه، از نوح با 1000 خورده سال عمر هم از دنیا رفت، چون بالاخره تموم میشه دیگه، فانیه، فناپذیره. پس سعادت، خوشبختی اونه که انسان زندگی آخرتش اولا درست باشه. حالا اگر در این مسیر زندگی دنیاش هم درست شد، فبها، خدا رو شد. ولی اگر درست هم نشد، در مقابل او چندان ارزشی نداره. اگه با درست کردن زندگی دنیا زندگی آخرت خراب میشه، این ارزش نداره. ما میبینیم که در قرآن حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام دعایی داره خیلی عجیب، رب اغفر لی، میفرماد رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، خدایا مرا بیامرز و به من ببخش سلطنتی را که بعد از من شایسته هیچ کسی نباشد. بعد از من هیچ کسی به این سلطنت نرسه. خب دیگه چی؟ دعا دنیا خواستن میگه بالاتر از این دیگه داریم ها؟ میگه دنیایی رو به من ببخش که بعد از من کسی دیگه چنین دنیایی نداشته باشه. چجوره که شما دنیا میخوایید از خدا به خاطر اون تیکه اولشه، مثلا رب اغفر لی، اول میگه خدای مرا ببخش. این رب اغفر لی خیلی حرف توش. بعد و هب لی ملکن، رب اغفر لی غفران به معنی پوششه، غفران به معنی پوششه. رب اغفر لی، خدایا من رو بپوشان، من رو از خودم بپوشان، یعنی دیگه من نفس من نباشه، شهوت و غضب نباشه. این نفس و نفس اماره پوشیده بشه، این نباشه. بعد وقتی این نبود، همه ی ملک دنیا هم که از آن تو باشه دیگه ضرری به حالت نمیرسونه، دیگه ضرری به حالت نمیرسونه. این که میگن دنیا رأس کل خطیه به خاطر این نفسه، چون نفس مشغول میکنه انسانو، باز میداره از اون طرف. اگه پای نفس وسط نباشه، سلطنت سلیمان رو هم داشته باشید ضرری به حال نمیرسونه. حالا بحث در اینه که معاش مادی باید وسیله تکامل مقامات معنوی باشه. ما زندگی دنیا برای اینه که به کمال برسیم، نه اینکه برای نفس خود زندگی دنیا. این دنیا جای ثواب و عقاب الهی نیست. خداوند در دنیا به کسی پاداش نمیده. تصور نکنید اگه کسی پول داره و ازش خوبه، خب خدا خیلی اینو دوست داشته که به این پول داده، نه خیر. اگه اینجوری بود یزید باید از همه خوشبختر بود، فرعون از همه خوشبختر بود و پیامبر ما فقیر بود، روزی قضا داشت و یک روز گرسنه بود. مال دنیا علامت خوشبختی یا بدبختی نیست، داشتن یا نداشتن دنیا، که در حدیث قدسی آمده که حق تعالی می فرماید اگر دنیا به اندازه بال مگس، ببخشید امام صادق علیه السلام می فرماید اگر دنیا به اندازه بال مگس در نزد حق تعالی ارزش داشت، خداوند نمیگذاشت که کافر یک شربت آب بخوره، یه لیوان آب. یعنی اینقدر این دنیا پسته. ازا میبینیم اکثرا در دست انسانهای شقی هست دنیا، سلطنت دنیا، که امیر مؤمنان فرمود این زر و طلا و دینار و بندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره، حکومت بر شما بندازه این لنگ کفش پیش من نمی ارزه، مگر اینکه حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم، حق مظلومی رو از ظالمی بگیرن. دنیا فقط برای اینکه انسان تکامل پیدا کنه، به کمال برسه. حالا عرض کردیم در این دنیا یک سری چیزهای احتیاج ماست، ما باید سیاست داشته باشیم، باید حکومت اسلامی داشته باشیم و اموری که لازمه زندگی دنیاست. اونتا سیاست فرع بر دیانته، سیاست داشته باشیم چون بخواییم به تکامل برسیم، باید حکومتی داشته باشیم، جامعهی داشته باشیم، مدینه فاضلهی تشکیل بدیم، برای این سیاست. ولی بعضی حالا اونقدر در سیاست فرو میرن که دیانت رو فراموش میکنن، اونقدر در سیاست فرو میره، اونقدر میشینه روزنامه میخونه، به جای اینکه اینقدر روزنامه میخونه یه صفحه قرآن نمیخونه. حالا نه سر پیاز هم هست نه سر پیاز. بله مسلمان باید از اوضاع مملکتش با خبر باشه. شما چه مربوطه آقا؟ مملکت صاحب داره، صلاح مملکت خیش خسروان دانه. من شما چی کاره این؟ به خودتو به کمال برسون، دنبال بیچارگی خودت باش، دنبال تکامل خودت باش. علی حاله معاش مادی برای رسیدن به مقامات معنویه، زندگی میکنیم که به مقامات معنوی برسیم. حالا بعضی زندگی مادی رو اصل قرار دادن، کنارش هم یه نمازی بخونن، یه جلسه ای بیان، شد شد، نشد نشد، در حالی که اصل اینه که ما به کمال برسیم. یعنی باید رسیدن به کمال اصل متن زندگی ما باشه. جلسه نیامدیم، مهمون داشتیم، جلسه نیامدیم، عروسی دعوت داشتیم، جلسه نتونستیم بیاییم. چرا؟ چون مقام معنوی رو تو حاشیه زندگیش قرار داده. به قول ابا عبدالله الحسین می فرماد الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیای هست و دین لعقون علا علسنته هم، دین دیه لقلقه زبانشونه. یدورونه ما درت معایشه هم، تا موقعی دور دین میگردن که دنیاشون پابرجا باشه، دنیاشون روبرا باشه. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، موقعی که پای بلا میاد وسط، پای امتحان میاد وسط، دیندارها کم میشن. پای امتحان که میاد میگه ای ما رو چه مسلمونی؟ یدورونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلاء، فاذا محسو بالبلاء قل الديانون، قل الديانون. گاه میگه پای بلا میاد مثلا دیندارها کم میشن. بله عقل اینه که ما در زندگی مادی دنبال مقامات معنوی باشیم، دنبال تکامل خودمون باشیم، نه اینکه دنیا رو ترک کنیم، ولی عقل رو تکامل خودمون قرار بدیم، عقل رو رسیدن به کمال قرار بدیم. در کنارش هم زندگی مادی میخواهیم. آن که معاش مادی را وسیله مقامات معنوی نگیرد سخت در خطاست، چون داره ابد رو میبازه، ابد خودش رو داره میبازه. و اون کسانی که اینجوری هم وقتی که دنیا و آخرتشون در مقابل هم قرار میگیره دنیا رو انتخاب میکنن. پیش میاد برای انسان دیگه، برای همه ماها پیش میاد امتحان. شهوت سر راهت قرار میگیره، پول سر راهت قرار میگیره. خب میگه رها کنم پولو، پست رو رها کنم، مقام رو رها کنم. اینجا که دیگه اون موقع میبازه. چرا رها کردن ابا عبدالله رو؟ وقتی حضرت ابا عبدالله از مکه حرکت کرد، خیلی کاروان بزرگی بود، چون ابا عبدالله در مکه گشت، اعلام کرد که ما داریم میریم، خیلی ها آمدن، کاروان عظیمی بود کاروان ابا عبدالله. وقتی تو منزل زباله خبر رسید که سفیر ابا عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، یه مرتبه پس زدن. اینا گفتن این پسر رسول خداست. کوفیا هم که دعوت کردن ایشونو، کسی جرأت نداره متعرض ایشون بشه، ما هم دنبال ایشون میریم، حالا به نورنمایی هم برسیم بلکه، یا نه اصلا دوست داریم ایشونو. وقتی دیدن که نه، کار جور دیگه ایه، 72 نفر موندن، اینجا دیگه دین رو آمدن با دنیا مقابل هم قرار گرفت. عمر سعد ملک ری رو بهش پیشنهاد کردن، ابا عبدالله گفت من بهشت رو برات ضمانت میکنم. اون شب تا صبح را رفت عمر سعد، فکر میکرد، چون میدونستن اینا کیان، چه خانواده ایان. فکر نکنید اونا حالا مثلا از آمریکایی بودن، مسلمون بود عمر سعد، نماز میخون، قرآن میخون، بقیه شونم همینجور. اینا از کشور کفرستان نیامده بودن که، مسلمان بودن، خیلی هاشون پیامبر رو درک کرده بودن، ولی پای دین که آمد مثل، معاش مادی رو انتخاب کردن بیچاره ها. ابا عبدالله رفت سراغ یک کسی که ممسیر شده بود، رفت سراغش، گفت فلانی ما داریم میریم برای جنگ، برای نبرد، برای فلان، میایی منو یاری کنی؟ گفت آقا من یه عصا دارم خیلی خوش رکابه، یه شمشیر برا هم دارم، حاضرم بهت بدم. گفت ما خودتو میخواییم به عصا، اینا احتیاج نداریم. خودتو میخوام یعنی چی؟ میخوام خودتو به کمال برسونم. آقا که میدونه همه شهید میشن، میگه بیاد جزو سعدا. برگشت چی گفت به ابا عبدالله؟ چی گفت؟ گفت آقا چقدر جمالت قشنگه، دوست داره ابا عبدالله رو، اما شرمنده با من زن و بچه دارم، اسب و شمشیرم در خدمت شما. آقا هم گفت باش تا صبح دولتت بدم. مقامات معنوی انسان برای رسیدن به اونها، معاش دنیا برای اینکه انسان مقامات معنوی کسب کنه. اگه نبود تمام این زندگی دنیا میشه جهنم. حالا هزار پول داشته باشه، هزار جاه و پست و منزلت و مقام داشته باشه، تو هر لباسی باشه، رفوزه، جهنمیه، اهل دنیا، از دنیا حرامون علا آل محمد، دنیا بر آل محمد حرامه. دنیا نه اینکه داشتن ماشین و خونه و زندگی، نه، یا وسائل دنیا، محبت به دنیا، اونی که انسان رو باز می‌داره. این موقع انسان این دنیا رو وسیله قرار میده برای رسیدن به تکامل. یه موقع نه سرگرم این دنیا میشه، انسان بهترین ماشین سوار بشه اشکال نداره، ولی تعلق خاطر به او نداشته باشه، او در خدمت ما باشه نه اینکه من در خدمت او باشم. معاش مادی برای رسیدن به مقامات معنوی، غیر از این بود خطاست، غیر از این بود خطاست. جناب ابن عربی محی الدین که از بزرگان و عرفات میگه من گویا دایی ایشون بوده که حاکم بوده برای خودش، حاکمی بوده، پادشاه بوده برای خودش، رد می شده یه جایی آقای زاهدی بود مستجاب الدعوه، رسید به ایشون و گفت سؤالی دارم از شما آقای فلان، اگر انسان در لباسی که زربفته با طلا دوزی شده مرد نماز بخونه اشکال داره یا نداره؟ گوش بدید، پادشاه نمازم میخونه. گفت لباسی که زربفته تو این لباس نماز اشکال داره یا نداره؟ طلا برای مرد حرامه دیگه، حالا میخواد حلقه عروسی باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه. گفت مثل اون سگی میمونه که خودش نجسه، ادرارش هم نجسه، ولی وقتی میخواد ادرار کنه پاشو میگیره بالا که ادرار بهش نپاچه. دید سگ میخواد ادرار کنه پاشو میگیره بالا؟ این حاکم یه مرتبه منقلب. گفت یعنی چی؟ گفت تو نجاست داری دست و پا میزنی، حکومتی که سراپاش نجسه و خامدی از من میگی تو لباس زربف نماز درسته یا نه؟ آقا یه مرتبه میگه از مرکب آمد پایین، لباسا رو در آورد انداخ کنار، هر چی داشت بخشید، حکومت رو از حکومت گذشت با همه اون مال و منالی که این شاه داره، اومد خدمت این زاهد. سه روز تو خونه این بود، سه روز که تموم شد گفت مهمان تا سه روزه. میدونید مهمون تا سه روز مهمانه، بیشتر از او که باشه دیگه صدقه حساب میشه چیزی بخوره تو خونه کسی، مهمون تا سه روز مهمونه. گفت حالا دیوار بری کار کنی. میرفت بیرون شهر چوب جمع میکرد می آورد تو بازار شهر می فروخت. میگه مردم جمع می شدن دور این نگاه می کردن، گریه می کردن، یه شاه یه مرتبه بیاد چوب فروش بشه، هیزم شکن بشه، همه رو رها کنه. چندی که گذشت حاجتمندا مریضا که می اومدن پیش زاهد، گفت برید پیش ایشون، ایشون براتون دعا کنه، که اگر من بودم معلوم نبود بتونم بگذرم از این. شوخی نیست که از پادشاهی گذشته. حالا اون لحظه متنبه شد که بابا زندگی دنیا برای رسیدن به مقامات معنویه، برای رسیدن به مقامات معنویه، اگه غیر از این باشه خطاست. تمام هم و غممون باید این باشه به کمال انسانی خودمون برسیم. مگر ما چند سال در این نشأه میخواییم زندگی کنیم؟ چند سال؟ یه زاهدی بود در بنی اسرائیل 300-400 سال عبادت میکرد. اسرائیل که آمد جانشو بگیره گفت چند سالته؟ گفت مثلا 300-400 سالی دارم. گفت چند سال عبادت میکنی خدا رو؟ گفت تا موقعی که یادمه دارم عبادت میکنم. گفت چرا برای خودت سرپناهی خونهی نساختی؟ گفت دیدم این عمرای 300-400 ساله ما ارزش این که من بخوام وقت بذارم خونه بسازم نداره. گفت چه میگی در مورد اقوامی که در آخر از زمان میان عمرشون بیشتر از 50-60 سال نیست؟ گفت اگه من جای اونها بودم 50-60 سال با یه سجده سر میکردم، یه سجده میرفتم 50-60 سال رو طی میکردم. حالا 50-60 سال میخواییم زندگی کنیم، ویلا و آپارتمان و بنز و فلان و بهمان و میبینیم که داریم میریم، گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله را نگر که چه آسوده میچرد. یکی که داریم میبینیم داریم میرن از این نشئه، باور نمی کنیم که یه روز من و شما هم باید بریم. من و شما هم جا اینجا جای موندن نیست که، اینجا جای رفتنه. چند سال اینجا مهمانیم، تکامل پیدا کنیم از این نشئه بریم. اینجا یه مسافرخونه است. حالا دیگه اومدیم و همه هم و غممون رو گذاشتیم روی این زندگی دنیایی و فراموش کردیم اون نشأه رو. ذکر دار آخرت، نا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ذکر قیامت، ذکر معاد، موطن اصلی خودمون یادمون رفت که باید این دنیا برای تکامل ما باشه. سر این دنیا مثل حیوان با هم می جنگن، سر پول، سر مال، منال. میگه از دنیا جیفه و طالبها کلاب. دنیا مثل یه مرداره و طالب او سگه. چند تا سگ دیدید سر یه لاشه دعوا میکنن با هم و هم دیگه میپرن؟ کسانی که سر دنیا دعوا میکنن تمثلشون اونجوریه که کسی چشم برزخیش باز باشه اونجوری میبینه اینا رو، که سر یه مردار دارن با هم میجنگن، سر پول، حالا اضافه کار یا سود فلان تجارت یا فلان بهمان، فلان زمین، ارث. یه موقعی از خواب بیدار میشن که دیگه دیر شده. خب حالا اگر زندگی دنیا رو نردبانی قرار دادیم برای رسیدن به تکامل، کسب کمال کردیم، خوش به حالمون فبها، و الا در خسرانیم، در زیانیم. ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه، انسان در زیانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، یعنی فکر تکامل خودشونن. و الا هر چی که باشه، در هر کاری، در هر لباسی، موشک بفرستی فضا، خودتو به تکامل نرسونی در خسرانی، در زیانی. خب این از کلمه 11، آن که معاش مادی را وسیله مقامات معنوی نگیرد سخت در خطاست. انسان از این نشأه که بره، گفتیم در تکامل بسته میشه. حالا تکامل برزخی هست، اما تکامل برزخی ادامه تکامل دنیاست. تکامل برزخی ادامه تکامل دنیاست. یعنی کسی اینجا در مسیر کمال بوده، حالا به عللی عواملی ناقص مونده، به کمال نرسیده، در برزخ تکامل پیدا میکنه، که معنی شفاعت هم همینه. معنی شفاعت چیه؟ شفاعت ائمه اطهار، شفاعت قرآن. حالا بحث میاریم انشاءالله در مورد شفاعت، که شفاعت چیه. شفاعت پارتی بازی کردن نیست که امام حسین بیاد بگه آقا اینو ببخشید بره بهش، گناه کرده اشکال نداره. تکامل برزخی همون شفاعت شافعانه. فعل گناه و ثواب، نه خیر، بله. و تکاملی هم که در برزخ هست، که حالا بعدن اینها رو بحث میکنیم روش، تکاملی هم که در برزخ هست خیلی کند تر از تکامل دنیا. حضرت امام در یکی از کتابهاشون، حالا در خاطرم نیست اربعین حدیثشونه یا آداب و صلاتشونه، یکی از کتابهاشون میفرماد که مثلا یک صفت ذمیمه‌ای در یه نفر هست، یه صفت بد، این در این دنیا با چند ماه ریاضت میتونه این صفت بد از خودش دور کنه. مثلا حسوده، بخیله، با کشیدن ریاضت و فلان و اینها میتونه اینو از خودش دور کنه. اما اگر منتقل بشه به اونور و بخواد اونور تازه تکامل پیدا کنه، قرنهای ربوبی طول میکشه تا این تکامل براش حاصل بشه. اونور تکامل هست ولی خیلی کنده نسبت به دنیا. تازه عرض کردیم ادامه تکامل دنیاست، یعنی بذر شفاعت رو باید از دنیا با خودت ببری، ماده شفاعت رو از دنیا با خودت ببری، باید تو دانشگاه قبول بشی که حالا یه درسی رو افتادی استاد بذارن برات کلاس اضافه بری، یه میدار سختی به خودت بدی نمره بیاری. ولی وقتی کسی دانشگاه قبول نشده، این دیگه اصلا کاری نمیشه براش کرد. یا کسی که مثلا مشروط شده، این دیگه کاری نمیشه براش کرد. بله یه موقع یه درس، دو درس، سه درس کم داره، فلان داره، اونور معلم بذارن براش درس بخونه، زحمت بکشه، پاس کنه اون واحدارو. پس باید از اینجا با خودت ببری، اصل تکامل از اینجاست، اصل تکامل برزخی از اینجا، اصل شفاعت از اینجا. اون همون ور گفتیم خیلی طول میکشه تکامل، خیلی به کندی، خیلی، چون اینجا عالم کون و فساده. ولی اون ور اینجور نیست، خاطر همین تکامل خیلی دیر دست میده، اونم تازه برای کسی که استعداد و آمادگیشو داره. کلمه دوازدهم فرمودن آن که به هر آرمانه ارزش او همانه. آرمان یعنی عقیده، ما انسان‌ها ظاهرمون همه مثل همه، دو تا چشم و یه بینی و دو تا گوش و دو تا دست و دو تا پا و حالا یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاه، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی زرده، یکی سرخه. این بیچاره‌های نجات پرست چون کمال خودشونو گم کردن، ارزش خودشونو گم کردن، میان میگن ما نژاد برتریم، چون رنگمون سفیده، اون حالا رنگش سیاهه، میگه چه تفاوتی میکنه با تو؟ در انسانیت، انسانیت انسان به چیه؟ ارزش انسان به چیه؟ ها؟ ارزش انسان به چیه؟ اینا که نژاد پرستن، حالا یه عده هم هستن تو ایران هم هستن، حالا بحث سیاسی نیست، بحث ایرانیه، ما ایرانی هستیم، خب ایرانی باش، افغانی باش، هر کجایی که میخوایی باشی باش، چه تفاوت داره؟ رو کره زمین کجا به دنیا آمده ای؟ این مرزبندی های ما برا خودمون کردیم، از اینجا تا اینجا کشور ایران، از اینجا تا اینجا کشور پاکستان، از اینجا تا اونجا افغانستان، از اینجا تا اونجا عربستان، چه اعتباری که ما انسان ها درست کردیم برا خودمون. ولی انسان انسانه، حالا ارزشش به چیه این انسان؟ ارزش انسان به چیه؟ آن که به هر آرمان است ارزش او همانه. ارزشت به آرمان توه. آرمان چیه؟ عقیده، اعتقاد، یا بفرمایید ایمان، بفرمایید علم، علم، ایمان، اعتقادات. ارزش تو به اعتقادات توه، چه عقیده ای داری؟ قول مولانا میفرماد ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. میگه اونی که تو هستی اندیشه توه که ارزش داره، بقیهش پوست و استخون دیگه، خاک میشه میره. اونی که میمونه برای تو عقیده توه. تفاوت انسان ها در عقاید اونها، که عقاید هم ساخته شده از علم و عمل صالح، ایمان و عمل صالح، علم و اعتقاد توه. چون میدونید انسان، اینو خوب دقت کنید، چون یکی از مسائلی که خیلی در معاد و علم اخلاق و اینها با این طبقه بندی کار داریم، در یک طبقه بندی انسان به سه طبقه تقسیم میشه: طبقه اعمال که همون کارهایی که انجام میدیم، افعالی که از ما صادر میشه، طبقه ملکات یا اخلاق که اون ملکاتیه که خلقیه که در ما هست، حالا چه خلق خوب چه خلق بد، مثل اعمال که اعمال خوب و اعمال بد داریم، ملکه سخاوت، ملکه شجاعت، ملکه عدالت، از اون ور رذائل اخلاق مثل حسادت، بخل، کینه، و طبقه بعدی میشه عقاید، اعتقادات، که این بالاترین مرتبه در مراتب وجود انسانه، این اعتقادات، که هر کدام از این طبقات بهشت و جهنمی دارن مخصوص خودشون. یعنی چه عقاید، چه اخلاق، چه اعمال، هر کدام بهشت و جهنمی دارن مخصوص خودشون. گفتیم بالاترین مرتبه مال عقایده. لذا انسان در چه صورتی نجس میشه؟ یکی از نجاسات چیه؟ کافر. کافر یکی از نجاساته، مثل بول، مثل خون که نجسه، کافر هم نجسه. یعنی دست تر باشه بهش بخوری باید بری آب بکشی دست تو. خب، ها، حالا انسان در چه صورتی نجس میشه؟ اگه انسان بره دزدی کنه نجس میشه؟ ها؟ نه. دزدی مال چیه؟ چه مرتبه ایه؟ افعال، اعمال، کاره. اگه انسان کسی رو بکشه نجس میشه؟ نه. نمیگیم گناه نداره ها، صحبت از نجاست و پاکیه. اگر ملکات انسان حسود باشه، بخیل باشه، نمیدونم ملکات بد توش باشه، نجس میشه؟ نه. اما اگر اعتقاد به خدا نداشته باشه نجسه. هزارم کار خوب انجام بده نجسه. اعتقاد به پیامبر اکرم نداشته باشه نجسه. یهودی ها، مسیحی ها، اینا همه نجسه، چون پیامبر ما رو قبول ندارن. یا اگر کسی یکی از واجبات دین رو منکر بشه، بگه آقا حج اصلا تو اسلام نیست، حج باطله، نماز اصلا نیست، یه موقع طرف نماز نمیخونه، از دو تنبلی نماز نمیخونه، ولی یه موقع نماز رو انکار میکنه، این هم جزء کفار حساب میشه، نجسه. مرتبه عقایده که انسان رو نجس میکنه یا پاک میکنه چقدر مهمه. این عقاید، اعتقادات انسان، طرف رو میاد در مرتبه حیوانات نجس قرار میده، جزو نجاسات میکنه انسانو. همون جوری که ایمان یکی از مطهراته، ایمان پاک کننده، شوینده، بهترین شویندهی که با تو تلویزیون تبلیغ بشه چیه؟ ایمانه. آقا ایمان بهترین پاک کننده، انسانو از نجاست به در میاره، تطهیر میکنه. ای برادر، تو همین اندیشه‌ای، اعتقاد تو مهمه، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. اصل اعتقادات انسانه. لذا این ملکات و اعمال شاخه های اعتقادات انسانه. ملکات و اعمال شاخه ها و فروعات این اعتقادات هست. کسی که اعتقاد به خدا و قیامت داره میگه دروغ نباید بگی، حسود نباید باشی، اینجور باید باشی، اونجور نباید باشی. ولی کسی اعتقاد به خدا نداشته باشه، به قیامت نداشته باشه، آدم بکشه، خب بکش، چه اشکال داره؟ اخی هیچکی به هیچکی نیست، چرا نکشم من؟ ها؟ آدم کشتن چرا اشکال داره؟ کی گفته دزدی بده؟ وقتی خدا قیامت نباشه کی گفته دزدی بده؟ یعنی اینا همه برمیگرده به اعتقادات انسان. این ملکات و این اعمال برمیگرده به اعتقادات، که گفتیم هر کدام از اینها بهشت و جهنمی دارن مخصوص خودشون. بهشت اعمال با بهشت عقاید فرق میکنه. لذا کسی که اون طرف ایمان به خدا و پیامبر نداشته باشه، هزارم آدم خوبی باشه، اهل جهنمه. آدم خوب که باشه یعنی آدم بیازاری باشه، کارهای خوبم انجام داده باشه، چون اصل ریشه رو نداره. خاطر همین فرمود شیعیان ما که اعتقاد دارن به ولایت ما، اینها اهل نجات هست، اگرچه گناهکار باشن، چون گناه مال مرتبه اعماله، گناه مال مرتبه اعماله. اگر اعتقادش درست باشه اعمالش درست میشه، تو دنیا درست نشد تو برزخ درستش میکنن، حالا عذاب میبینه پاک میشه. اما اگه عقایدش خراب بود دیگه چیشو درست کنن؟ این ریشه نداره اصلا. که حالا اینجا در بحث شفاعت همین مهمه، که شفاعت شامل کسی میشه که اعتقادش درست باشه. شفاعت مال کسی که اعتقادش درسته، حالا تو اعمال یا تو ملکاتش مشکل داره، اونور درست میکنن برای. پس اصل در وجود انسان اعتقاداته، علم و عمل ماست. و علم، العلم امام العمل، روایت میگه العلم امام العمل، علم پیشوای عمله، علم پیشوای عمله. پس سعی کنیم ارزش خودمون رو بالا ببریم. به چه وسیله؟ به وسیله تصحیح اعتقاداتمون، کسب علم، کسب معرفت، ارزش خودمون رو بالا ببریم. تو این دنیا کسی اینا رو نمیخره ها، تو دنیا آیه قرآن حضرت یوسف رو چند خریدن؟ به ثمن بخ، دراهم معدوده، به بهای اندکی یوسف رو خریدن. یعنی یوسف صدیق هم که باشی تو دنیا، پیش اهل دنیا این حرفا ارزش نداره. برای اهل دنیا کسی بیا بشنه که بابا این حرفا رو بری سر بازار یک کیلو سبزی بهت نمیدن، راست میگه، چون اینها کالایی نیست که تو این بازار خرید و فروش بشه. وقتی میری اون طرف میبینی بابا اون ور همه رو اینا میگرده. اون طرف که میرین تو بازار آخرت میبینی دیگه کالای اون بازار چیز دیگه بود، کالای اون بازار چیز دیگه. ارزش خودمونو با علم عمل بالا ببریم و خودمون رو پاک نگه داریم از گناه. این دستور عملیه که آقا جان بارها فرمودن، علم کسب کنید و خودتون رو پاک نگه دارید. اینجوری که باشی در مسیر کمالی، تو مسیر کمالم باشی چیا بدن خدا عالمه. حالا به اندازه‌ای که زحمت میکشی انشاءالله که هممون در مسیر تکامل انسانی باشیم و روز به روز به طرف کمال پیش بریم، از خودمون حساب و کتاب بکشیم، قبل از اینکه حساب و کتابونو برسن، با زنمون، با بچه‌مون، با پدرمون، با مادرمون چگونه رفتار میکنیم، بشینیم که خودمونو بررسی کنیم قبل از اینکه دیر بشه. خودمونی که بررسی کنیم ببینیم چه جور هستیم. الان شاید نبینیم خودمونو، ولی دیگران میبینن که ما رو، اولیاء خدا میبینن باطن ما چه خبره. حالا اگر چیزی نمیگن بمون، ادب میکنن. یه مقدار به خودمون بیاییم، حالا که اومدیم توی مسیر، آمدیم توی جلسات، یه مقدار خودسازی کنیم، یه مقدار خودونو پاک کنیم از رذائل، از گناهان، چهره انسانی به خودمون بگیریم، زبانمون رو مراقب باشیم، مخصوصا زبان که اکثرا عزیزان مشکلشون مال زبانشونه. زبانو که درست کنیم خیلی از کارهای دیگه مون هم درست